بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إن شاء الله امشب كتاب مبارك دره نجفی را إن شاء الله ادامه مباحثی که تحقیق می کردیم را انشاءالله به پایان می رسانیم در اون برهان شریفی که بودیم. و اگر امام علیه السلام انشاءالله طلب حاصل کنن، چند شبی را در خدمت دوستان نخواهیم بود و انشاءالله از مواعظ مبارکه بهره من خواهند شد. به مناسبت انشاءالله امشب مطلب کتاب مبارکه دره نجفیه را در برهان شریف 14 به پایان می رسانیم. خلاصه برهان تا به اینجایی که خوندیم فرمودند که خدای متعال دنیا را برای فنا آفریده و اهل دنیا اهل فانی شدن هستند و دنیا دار بقا نیست. و به عنوان نمونه اشاره فرمودند به اهل دنیا که شامل جمادات بودند و نباتات بودند و حیوانات بودند که در حال تولد مستمر هستند و در حال مرگ و فانی شدن پی در پی. سنگ های جدید متکون میشه در عالم، معادن جدید، و سنگ های قدیم، جمادات قدیم پوسیده میشه، شکسته میشه و فانی میشه به صورت مستمر. همین جور درباره گیاهان، در هر سال گیاهان جدید سر از زمین برمی آرن، تولد جدید آغاز می کنن در فصل بهار. همون جوری که حضرت فرمودن اذا رأیتم الربیع فأکثروا ذکر النشور، هر وقت که بهار را می بینید زیاد یاد کنید نشور را و زنده شدن بعد از مرگ را. همین جور هم در فصل پاییز که فصل مرگ آدم هست، همین جور گیاهان خوش میشن، پژمرده میشن به واسطه بادهای پاییزی، جانهاشون بیرمق میشه و فانی میشن، برگها میپوسه خاک میشن و میوه ها همین جور تباه میشن. زمستان میرسه، فصل موت آدم میرسه و بعد باز بهار دیگر آغاز میشه. حیوانات همینجور، حیوانات پیوسته در حال تولد و تولید هستن و پیوسته در حال مرگ و فنا هستن. پس عالم، عالم فنا و نیستی هست، عالم بقا نیست. اما در مورد انسان فرمودند که ظاهر بدن انسان که جماد این عالم هست و نبات این عالم و حیوان این عالم همین جور تبدیل و تبدل را داره. پیوسته غذاهای جدید می‌خوریم، پیوسته نوشیدنی‌ها و آشامیدنی‌های جدید می‌آشامیم و پیوسته مواد قبلی و گذشته این بدن فانی میشه، دفع میشه و مواد جدید جایگزینش میشه. نبات این بدن همین جور، حیوان این بدن همین جور پیوسته در حال تبدیل و تبدله. حیوان این بدن که همین حواس پنجگانه باشه همین خاصیت را داره. چشم ما در این ثانیه و این لحظه که مشاهده میکنه انوار را و رنگها را، هرچه زور بزنه رنگها و انوار یک ساعت قبل را یا یک ساعت بعد را نمیتوانه ببینه. پیوسته حبس در زمان حال و پیوسته زمان حال را ادراک میکنه و زمان حال هایی که به گذشته بره برای این چشم فانی میشه. پس ظاهر این بدن هم اهل فنا هست و برای فانی شدن خلق شده، پیوسته در حال پوسیدن هست، در حال پیر شدن هست، در حال شکست شدن و رو به اضمحلال خودش هست. ولی درون این بدن، درون این وجود جوهری داریم که از اهل عالم دنیا نیست و از اهل عالم فنا نیست. ویژگی هایی داره، صفاتی داره که برخلاف صفات ظاهری دنیاست، صفات ذاتی جسم، صفات ذاتی فناست. صفات ذاتی این جوهر از جمله صفاتش این هست که زمان برش نمی گذره، برای بقا خلق شده. مثالش را زدن و متعدد شنیدید که پایین ترین مشعر ما، مشعر غیبی ما، مشعر خیاله. خیال میکنیم سالهای گذشته را، زمانهای گذشته را، خیال میکنیم، خواب میبینیم زمان آینده را و همینجور خواب ما تعبیر میشه. پس مشعری داریم که محبوس در زمان حال نیست، از جنس عالم فنا نیست. بدن به خواب میره، هممون عالم رویا را تجربه کردیم. بدن به خواب میره، حواسش از کار میفته، نه میبینه، نه میشنوه، نه لمسی داره، ولی در عالم رویا واجد بدن دیگری میشویم. میبینه، میشنوه، فکر میکنه، اکتسابات حاصل میکنه، تکلم میکنه و مشاهدات داره، سلوک داره، سیر داره. همین جور هم مرگه، مرگ هم به همین شکل دقیقا مثل همین مردن هست، مثل همین خوابیدن هست. فرمودن که آیه قرآن، تصریح آیه قرآنه که خواب نمونه مرگه، و فرمودن در زمان امتهای گذشته در ابتدای خلقت بشر، بشر خواب نمیدید. آمدن خدمت حجتهای الهی، حجت خدا، که نمونه قیامت را، نمونه برزخ را، نمونه جهان بعد از مرگ را برای ما نشان بدید که خدای متعال خواب را بر انسان مسلط کرد. پس خواب نمونه مرگ و شاهد بر مرگ و زندگانی بعد از فوت. همینجور بدن ما هم مثل خوابیدن، بدن ما هم بی‌حس میشه، حواسش از کار میفته، ولی اون بدن حرقلیاوی سر جای خودش باقی هست. همینجور حواس خودش را، مشاعر خودش را، ادراکات خودش را بهتر و بیشتر از عالم دنیا واجده. پس اهل عالم بقا هستیم. بعد بزرگوار علی الله مقامه بعد از اشارات که انشاءالله برش مفصل خواهیم رسید و همین قدر اشاره هم برای اهل اولی الالباب، اهل عقل، اهل علم کفایت هست، همین قدر اشاره. فرمودن که العاقل یکفیه الاشاره، شخص عاقل یک اشاره کفایتش میکنه، ولی شخص جاهل لا یغنی الف عباره، اگر هزار عبارت و دلیل هم براش ذکر کنیم کفایت نمیکنه. فرمود بزرگوار علی الله مقامه، وقتی ثابت هست برای شخص عاقل که این بدن جوهر این انسان، جوهر این انسان، بدن اصلی، جوهر انسان از اهل عالم فنا نیست، اینجا فرمودن که این عالم که عالم شهاده باشه، بر اون عالم اصلی که عالم غیب باشه تأثیراتی داره و همین جور عالم غیب بر عالم شهاده تأثیرات داره که مکرر خلاصه تحقیق کردیم عبارات را، به اینجا رسیدیم که انسان جاهله، جاهل هم متولد میشه و حتی نسبت به تأثیرات شهادی با وجود تجربیات اونقدری نتوانسته که تمام تأثیرات شهادی را ضبط کنه، چه برسه به تأثیرات غیبی. نمیدانیم که چه اعمالی، چه خوردنی هایی، چه آشامیدنی هایی، چه اعتقاداتی تأثیر میگذاره در آخرت ما، در زندگانی بعد از مرگ ما، اینها را خبر نداریم. بایستی که عالمین و معلمین که عالم باشند به اوضاع بعد از مرگ، اونها بیان در میان این بشر، در میان این انسان و آگاهش کنند برای جهان بعد از مرگ و فرمودند که اون اعتنا و توجهی که خدا و حجتهای خدا به جهان آخرت دارند، اون اعتنا و توجه را به عالم دنیا ندارند. عالم دنیا دار گذره، بالاخره شکم را با هر چیزی میشه سیرش کرد. حالا اگر غذای گران هم نشد، غذای ارزان هم انسان را سیر میکنه. یک جوری هم باید بدن را پوشانید، لباس گران نشد لباس ارزان هم میپوشانه. یک جوری هم انسان زندگی میکنه، یک وقتی هم میمیره، امسال نمیره سال بعدش میمیره، سال بعدش نه سال بعدترش خواهد مرد. خلاصه دنیا مثل خواب میمانه و دار گذره. همین قدری که الان مثل برق و باد گذشته، همین قدرش هم زودتر خواهد گذشت. اونقدر محل توجه حجتهای خدا نیست. توجه حجتها علیه السلام، توجه خدای متعال، اعتنای خدا بر جهان بعد از مرگ، اونجا هست که دار گذر نیست. اونجا هست که اگر شخص کور بشه هیچ وقت بینا نخواهد شد و هیچ وقت از کور شدن خودش خلاصی نخواهد یافت. اینجا نهایت شخصی فلج میشه، کور میشه، یک خلاصه مریضی علتی پیدا میکنه، چند سباهی درگیرش هست، بعد خلاص میشه. ولی اونجا دار خلاصی نیست و برای اونجا خلق شدیم. خلقتم للبقا لا للفنا و انما تنتقلون من دار الى دار. برای بقا خلق شدید، نه برای فانی شدن. و مرگ تنها انتقال از دار به داری هست، مرگ به معنای فنا و نیستی برای انسان نیست. فرمود بزرگوار علی الله مقام شخص عاقل در پی این باید بر بیاد که ببینه چه تأثیراتی بر اون عالمی که عالم بقا هست، چه تأثیراتی منفعت داره بر اون عالم، چه جور میشه در اون عالم منتفع بشه، چه کار کنه اونجا کور نباشه، کر نباشه، چه کار کنه اونجا در عذاب نباشه، چه کار کنه اونجا اینجور نباشه که صمم بکمن عمیون فهم لا یعقلون. انسان عاقل، انسان هوشیار، انسان زرنگ، انسان باهوش، خلاصه انسانی هست که بیگدار به آب نمیزنه. اینهایی که اهل فسق و فجورن، اینهایی که بی بندوبارن، اینهایی که بی قیدن، بی مذهبن، اینها واقعا بی شعورن، واقعا احمقن. اینها حماقت بر اینها غلبه کرده، وگرنه شخص باهو، شخص عاقل هیچ وقت خلاصه بی گدار به خطر نمیزنه. وقتی که این تشکیلات را، این نظام را، این آفرینش را، این خلقت را مشاهده میکنه، وقتی آثارش را میبینه، آثار خلقت صانع را میبینه، آثار جهان بعد از مرگ را میبینه، با جان خودش بازی نمیکنه. خطرناکه. انسان عاقل هیچ وقت بر خلاصه جان خودش بیرحمی نمیکنه، بیگدار به آب نمیزنه. پس به دنیا به دنبال دوا برمیاد، به دنبال علاج برمیاد، به دنبال تعلم برمیاد که یاد بگیره چه کار بکنه، چه اعتقادی داشته باشه، چه اعمالی انجام بده، چطور زندگی بکنه که در اون جایی که خلاصی ازش نیست، کور نباشه، کر نباشه، مریض نباشه، معذب نباشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودند به مناسبت که بعضی از افراد و ذهنها براشون سوال مطرح میشه که اصلا چرا خدا بد را آفریده، بدی را آفریده، حکمت خدا چه بوده؟ فرمودند که جواب این سوال دانستن و ندانستنش دلیل بر این نمیشه که انسان از ضرر و از نفع چشم بپوشانه. مثل شخصی که بیمار شده، شخصی که بیمار میشه اگر علت مریضیش را نفهمه، فلسفه بیمار شدن را نفهمه، دلیل بر این نمیشه به طبیب رجوع نکنه. طبیب رجوع کردن، هر شخص عاقلی وقتی بیمار میشه به طبیب رجوع میکنه، چه فلسفه بیمار شدن را بدانه چه ندانه، این هم همینه. حالا چرا خدا بدی را آفریده، بد را آفریده؟ اگر جواب سوالش را هم ندانیم، دلیل بر این نمیشه که در پی ضررها و منفعتهای اخروی بر نیاییم. اون بحث دیگری هست. همین جوری که شخص عاقل وقتی مریض میشه دنبال طبیب میگرده که مرضش را علاج کنه. در جواب بر این سوال توضیحاتی فرمودن بزرگوار علی الله مقامش که جواب مشکلی هست. اگر شخصی فهمید خوشا به حالش، بهتر. اگر هم نفهمید طوری نمیشه، پی علاج خودش بر بیاد انشاءالله. در جواب بر این سوال اول بحث جبر و تفویض را مطرح فرمودن، بعد بحث کمال خدا را. در جواب بر این سوال که خدا چرا بد را آفریده و بدی را آفریده، یکی بحث جبر و تفویض پیش آمد و یکی بحث کمال خدا. اول فرمودن که هر شیئی، هر مخلوقی کمالی از کمالات خداست. به صورت اجمال فرمودن، انشاءالله در دروس مبارکه مفصل تحقیق خواهیم کرد، اگرچه اشاره به اون دروس مبارکه هم کردیم. نمونش که اشاره کردیم در مواعظ مبارکه هم الحمدلله مکرر شنیدید، همین بحث بود که فرمودن به عنوان مثال اگر خدا گناهکار را خلق نمی کرد، اسم الغفور خدا ظاهر نمی شد. تا وقتی گناهکاری گناهی نکنه و خدا گناه او را نیامرزه، اسم آمرزنده خدا ظاهر نمیشه. مثالش هم به روح انسان و بدن انسانه. روح انسان بالقوه بینا هست، شنوا هست، ولی تا وقتی در این بدن یک چشمی نباشه، یک جایی را این روح نگاه نکنه، بینا بش گفتن این کذبه. یعنی کمال روح ظاهر نمیشه، نقص روح هست وقتی که نبینه، اگرچه بالقوه بینا باشه. هر روحی بالقوه بینا هست، وقتی این کمالش ظاهر میشه از یک چشمی ببینه. همینجور اسما و صفات خدا، وقتی کمالات خدا ظاهر میشه که اسما و صفات خدا ظهور پیدا کنه. مثل همین اسم الغفوری که مثالش را زدیم، که خدا اسم الغفورش ظاهر میشه وقتی خدا گناه خلق کنه، گناهکار خلق کنه، شیطانی خلق کنه که این گناهکار را گول بزنه، این گناهکار مرتکب گناه بشه، بعد خدا گناه این گناهکار را بیامرزه، بعد بفهمن خدا چقدر آمرزنده و مهربانه. پس هر شیئی در مقام خودش کمالی از کمالات خداست. این یک دلیل و فلسفه بر این که خدا چرا بد را و بدی را خلق کرده. پس خدا بد را و بدی را مقصود به ذات خلق نکرده، مقصود به تبع خلق کرده. یعنی وقتی خدا ایمان را، مؤمن را، آدم علیه السلام را، اهل ایمان را خلق کرد، به تبع اهل ایمان شیطان هم آفریده شده. این دلیل اول، فلسفه اول. و بعد هم بحث دوم که دلیل جبر و تفویض بود، فرمودند که ما دو نوع اصطلاح داریم در جبر و تفویض. یک اصطلاح، اصطلاح حکمی هست، اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، و اصطلاح دیگر اصطلاح عرفی هست و اون چیزی که در میان مردم متعارفه. اصطلاح حکمی جبر و تفویض در این مبحث مطرح میشه، در این عبارت شریف هست. فرمودند که هر فعلی که در ملک خدا حاصل میشه، این فعل از دو فعل ترکیب شده، دو حیث داره، یک گذاردن هست، یک گذاشته شدن هست. مثلا یک کسی یک میزی را بلند میکنه، بلند شدن میز، بلند کردن میز در حقیقت اگر درش دقت کنیم از دو حیث تشکیل شده، یک بلند کننده هست که میز را بلند میکنه، یک بلند شدن هست که میز بلند میشه. یا شکستن شیشه، یک کسی است که شیشه را می شکنه، یک فعله، یک فعلیه که از خود شیشه صادر میشه، شکسته شدن شیشه هست. پس در هر فعلی یک حیث وقوع داریم، یک حیث صدور داریم، یک گذاردن داریم، یک گذاشته شدن داریم. گذارنده در ملک خدا، خدای متعال خداست، هر شیعی را، هر خلقی را در جای خودش گذارده. فعل خدا که مشیت الله باشه گذارنده در ملک، یعنی هیچ شیعی خود به خود ایجاد نشده، هیچ شیعی خود به خود خلاصه فعلی برش جاری نمیشه، این میشه تفویض. تفویض محاله، یعنی بدون گذاردن هیچ گذاشته شدنی واقع نمیشه، پس تفویض محاله. گذاشته شدن، این را اینجا گذاشتیم، اینجا گذاشته شد، این را خدا اینجور خلقش کرد، اینجور خلق کرده شد. اگر خدای متعال این شی را که اینجا گذاشت، گذارد و این گذاشته شد، اگر شیء دیگری گذاشته میشد، میشد جبر. مثلا زید را خدا زید خلق کرد، زید خلق شد. اگر اینجا به جای اینکه زید خلق بشه، امر خلق میشد، میشد جبر. خدا سفید را سفید کرده، سفید باید سفید باشه. اگر خدا سفید را سفید خلق کنه، سفید سیاه خلق بشه، میشه جبر. اصلا همچون چیزی محاله. پس هر چیزی در جای خودش همون جوری هست که گذاشته شده هست. سفید سفیده، هر فاعلی فاعل خودش هست، هر قابلی قابل هست. فاعل یعنی فاعل باشه، قابل یعنی قابل باشه، سفید یعنی سفید باشه، سیاه یعنی سیاه باشه، هر شیء یعنی خودش خودش باشه. این یعنی جب در ملک خدا محال، یعنی هر جوری که گذاردندش این گذاشته شده باشه. پس جب و تفویض محاله. پس معنی سر اختیار یعنی هر چیزی را همون جوری که خلقش کردن، او هم به همون جور خلق شد. این یعنی سر اختیار از لحاظ حکمی. بعد فرمودن که از لحاظ عرفی، در عرف جبر و تفویض را مردم به معنای دیگری هم تعبیر می کنن. این جبر و تفویض در میان مردم امر محالی نیست، برخلاف اون جبر و تفویض حکمی. جبر را مردم اینجور تعریف میکنن، یک کسی فعلی را بر کس دیگری جاری بکنه بدون استحقاق. مثلا کسی گناهی نکرده باشه، این را حدش بزنن، شلاقش بزنن. کسی گناهی نکرده باشه، این را حبسش کنن. میگن به این جبر کردن، به این ظلم کردن. این جبر عرفیه. با اون جبری که اول گفتیم که حکمی و محال بود، این فرق میکنه. این جبر واقع میشه در ملک خدا، کسی استحقاقی نداشته بر فعلی، این فعل را بر این جاری کردن، این جبر عرفیه. تفویض عرفی هم داریم که این هم در ملک خدا واقع میشه. مثل اینکه کسی مثلا کس دیگر را وکیل میکنه، برو فلان باغ را، فلان ماشین را برای من بخر، فلان ملک را برای من بفروش، با این اختیاراتی که به تو تفویض میکنم. پس این تفویض هم در ملک خدا محال نیست. این جبر و تفویض عرفی هست، با اون جبر و تفویض حکمی متفاوت. در این جبر و تفویض عرفی که در تحقیق این مطلب بودیم، فرمودند که این جبر و تفویض عرفی هم درباره خدا جاری نیست. پس نه جبر و تفویض حکمی درباره خدا جاری هست، نه جبر و تفویض عرفی. میخوایم حالا این را تحقیق کنیم، چرا جبر و تفویض عرفی هم درباره خدا جاری نمیشه؟ خدا حتی از این جبر و تفویض عرفی هم منزهه. پس قدری فکر کن تا این دو مطلب را از هم جدا کنی و تمیز دهی. پس ظلم این است که کسی کسی را بدون استحقاق بیازارد، و تفویض آن است که امر خانه و باغ را به دیگری محول کند، و این هر دو در جایی معقول است که دو شخص محدود ممتاز از یکدیگر باشند. پس شخصی محدود مرکب معین، شخصی محدود مرکب معین را ظلم کند بدون استحقاق، یا واگذارد امر خانه و باغ خود را به غیر. پس این امر در میان دو محدود معقول است و هر دو هست. پس این دو امر در میان علت و معلول و خدا و خلق جاری نیست، چرا که خدا محدود و مشخص و معین و مرکب نیست که به شخصی دیگر ظلم کند یا امر خود را به او واگذارد، و او بسیط است و بی نهایت و چیزی نسبت به او وجودی ندارد که او را جبری و ظلمی کند یا امر خود را به او واگذارد. و اگر کسی او را محدود گمان کند، گمان او خطاست و او محدود نشده، و هر کس نسبت جبر و تفویضی به او داده، لامحال او را محدود گمان کرده و بر خدای محدود خیالی خود نقصی ثابت کرده، و آن خدا بتیست خیالی و خدا نیست. خب می‌فرماید چرا حتی جبر و تفویض عرفی هم درباره خدا جاری نمیشه؟ فرمودند که جبر و تفویض عرفی، یک بار دیگر به معناش رجوع کنیم، جبر عرفی یعنی کسی فعلی را بر کس دیگر جاری کنه بدون استحقاق، تفویض یعنی کسی امر باغش را، خانش را، امرش را بر کس دیگر وکالت بده، کسی را وکیل کنه از جانب خودش. این تفویض عرفی هست. می‌فرماد که جبر و تفویض عرفی در میان دو محدود واقع میشه، در میان دو شیء محدود. این شیء یک شیئی هست برای خودش، یک صورتی داره، خودش را پوشانیده و او را از غیرش جدا کرده. او هم شیئی هست محدود، صورتی داره برای خودش و این صورت او را از این غیرش جدا کرده. این جبر و تفویضی که در میان اون دو شی واقع میشه، در میان دو محدود معین مرکب واقع میشه. ولی خدای متعال، برگردیم به اون بحث قبل‌تر، فرمودن که خدای متعال مرکب از ماده و صورت نیست. قیوره تحدید لما سواه، اگر خدا را برش صورتی پوشانیده شده باشه که خدا را از غیر خدا جدا کنه، یعنی چه؟ یعنی خدا خودش را واجده، غیرش را واجد نیست، چون صورت او را از غیرش جدا کرده. چون غیرش را واجد نیست، نمیتوانه غیرش را بیافرینه. فاقد نمیتوانه معطی شی باشه، معطی باید واجد باشه. خدا باید واجد تمام این خلق باشه که این خلق را بیافرینه. اگر خدا را صورتی جدا بکنه فاقد بشه که نمیتوانه بیافرینه. پس اصلا خدا را صورتی نپوشانیده. قیوره تحدید لما سواه، غیر بودن خدا این هست که این خلق ها غیر همان، یعنی خدا نه عین اشیا هست نه غیر اشیا. اصلا درباره خدا نمیشه اشاره واقع بشه، نمیشه تکلم و عبارتی گفته بشه. گفتیم مسئله هست بسیار مشکل و بسیار آسان، در وجود خود ما خدا آیتش را گذارده. من زید، ذات من زید، من زید می نشینم و می ایستم. سوال می کنیم آیا من زید از نشسته خودم با یک صورتی جدا شدم که این نشسته غیر من شده، که من فاقد این نشسته باشم؟ نشسته خودمه، ایستاده هم ایستاده خودمه، ولی نشسته را خرابش می کنم، می ایستم، ولی من زید خراب نمی شم. پس نشسته من زید نیست، خلق خدا نیستن، ولی من زید هم یک صورتی من را ترکیب نکرده از نشسته جدا کنه. من واجد این نشسته هستم، نشسته من نیست، ولی من واجد این نشسته هستم، صاحب این نشسته منم. نشسته را خراب میکنم میایستم، ایستاده را خراب میکنم مینشینم. نشسته و ایستاده غیر همان، نشسته و ایستاده من نیستن، ولی من واجد این نشسته و ایستاده هستم. خدا هم واجد همه خلقشه، هیچ کدام از خلق خدا نیستن، نعوذ بالله. فقیرن، حادثن، بیچاره هن، مسکینن، محتاج صرفن به خدای خودشون. خلق غیر خدا هست، ولی این به این معنا نیست که خدا فاقد خلقش باشه، خدا واجد خلقه. پس اینجا یک معین و معین، یک محدود و محدودی نیست که یک کسی را بدون استحقاق برش جب بکنه یا بدون استحقاق برش تفویض بکنه یا بخواد فعلی را برش واگذار کنه یا فعلی را ازش بگیره، چون اینجا معین و معینی نیست، محدود و محدودی نیست. خدا هر چیزی را خودش را به خودش خلق میکنه، هر چیزی را خودش را به خودش خلق میکنه. در این که هر شیعی خودش به خودش خلق میشه، در اینجا دیگه شخص سومی نیست، کسی دیگری نیست غیر از خود این شیع که این را برش جبر خاص بکنه، که این را برش تفویض خاص بکنه. این شیع را این شیع به خودش خلق کردن. پس عدل صرفه، اختیار صرفه. و این بر این وقتی مثال هایی که گفته میشه، بر این بیاناتی که گفته میشه، اینها اینجور حق را ثابت میکنه، وقتی برش تدبر کنیم فکر کنیم اینجور حجت را واضح میکنه. پس به این معنا فهمیدیم که خدا نه تفویض میکنه فعلش را، نه خدا فعلش را بر کسی جبر میکنه. این یک موضوع. بعد میخوایم حتی انشاءالله بعدش میرسیم، حتی این مثالی هم که در خلق زدیم که گفتیم یک کسی بر کسی فعلش را جاری میکنه یا کسی وکالتی میده، بعد انشاءالله به این هم میرسیم که حتی در این جایی هم که گفته میشه یک کسی فعلی را بر کس دیگر جاری میکنه، این را تحقیق میکنیم، اون شخص فعل را از خودش نمیکنه فعل خودش را به او بده، بلکه هر قابلی از خودش این فعل را استخراج میکنه. فاعل فعلی را که بر قابل جاری میکنه، فعل را از خود قابل، از کمون قابل استخراج میکنه، از خودش یک فعلی نمیکنه بده به قابل. مثالش یه، فقط مثالش را میزنیم که ذهن ما انشاءالله آماده بشه بعد تحقیقش را بکنیم. فرض کنیم در یک مدرسه، در یک مثلا کلاس درسی، اتاق درسی، یک معلمی باشه، تعدادی دانش آموز باشه. معلم داره به این بچه ها درس میده. یعنی چه؟ یعنی داره علم خودش را به اینها القا میکنه. آیا معلم از علم خودش میکنه به اینها میده؟ هیچ از علم خودش نمیکنه. معلم داره علم خودش را القا میکنه، ولی علم خودش کنده نمیشه. اینجا چه واقع میشه؟ اون علمی که در کمون این بچه ها نهفته بوده، داره این علم را ظاهر میکنه، ابراز میده، این علم را از قابلیت اینها خارج میکنه. پس حتی در بین دو محدود و دو معین هم فعلی از جای کنده نمیشه، بلکه این کامل هست، این مکمل هست که متکمل را، خلاصه قابل را تکمیلش میکنه، از کمون خودش این فعل را استخراج میکنه. گفتیم این را انشاءالله در یک وقت مناسبی تحقیق خواهیم کرد. باری قدری از وضع این مختصر خارج شدم و فی الجمله اشاره‌ای به مطلب کردم به جهت آن که از این قبیل چیزها هم باعث استراب بعضی شده بود، پس خواستم رفع استراب ایشان را به طور اختصار بکنم و مقصود اصلی در این برهان اثبات تأثیر اشیا و نفع و ضرر آنها از برای انسان بود و انشاءالله معلوم شد. پس تا به اینجای مطلب واضح شد، آشکار شد، بیان و آشکار شد که هر چیزی در این عالم شهاده یک تأثیری داره بر عالم غیب ما، ولی ما نمیدانیم. دو خربوزه را میخوریم، هر دو هم شیرینه، یکی مثلا از مال حلال، یکی از مال حرام، از مزه نمیفهمیم که کدام یکی از اینها برای ما منفعت داره، کدام مضرت داره. اگر خبر نداشته باشیم، کنار هم بگذارن، هیچ نمیفهمیم که این مثلا این خربازه با این چه فرقی میکنه. ولی این خربازه را میخوریم، بعد میبینیم اخلاق ما را عوض میکنه، بعد میبینیم توفیقات ما، قابلیت های ما، مسیر زندگی ما را این خربوزه عوض میکنه. این خربوزه که در بدن ما خون میشه، این خونی که ازش روح بخاری متصاعد میشه، باعث میشه خیالات ناجوری به ذهن ما برسه. این خربوزه دیگر را که میخوریم، باعث میشه توفیقات ما بیشتر بشه. خونی که از این تشکیل بشه برای ما منفعت داشته باشه، ولی از ظاهرش ما اصلا نمی فهمیدیم کدامش نافع، کدامش ضاره. چه بسا شیعی را یا فعلی را یا کاری را سرنوشتی را برای خودمون بد بدانیم، کراهت داشته باشیم، بعد میفهمیم همین به خیر ما بوده، همین به نفع ما بوده. حدیثش را خواندیم. در اون حدیث قدسی خدای متعال فرمود بنده ای هست دوستش دارم، این بنده دوست داره که نماز شب بخوانه، دوست داره در میان شب برخیزه. حدیث قدسی بود خواندیم. بنده دوست داره در میان شب برخیزه، ولی من میدانم این بنده ای هست که اگر موفق بشه نماز شب بخوانه مرتکب و مبتلا به عجب میشه و این عجبش این را بیچاره میکنه، عاقبتش را به شر میکنه. من بر این بنده مؤمن ضعیفم خواب را مسلط میکنم که نتوانه برخیزه، بر خودش عصبانی باشه، خشمگین باشه، ناراحت باشه، افسوس بخوره، که همون افسوسش باعث نجاتش بشه. چه بسیار چیزهایی که فکر میکنیم به نفع ماست، به صلاح ماست، در حالی که به ضرر ماست، ما خبر نداریم. حدیث امام علیه السلام امیرالمومنین میفرماید لو کشف الغطاء لمخترتم الا الواقع، اگر این پرده ها کنار بره برای خودتون همین سرنوشتی که بر سرتون آمده خودتون اختیار خواهید کرد. پس چه بسیار جاها که چون خبر نداریم غر میزنیم، نق میزنیم، احساس کراهت میکنیم، بی‌صبری میکنیم، هممون هم همین جوریم. انشاءالله باید این را تمرین و سعی بکنیم، ولی ناقصیم. ولی وقتی پرده کنار بره میبینیم این به صلاح ما بوده، اگر نمیشد چقدر بد میشد، اون فعلی که گمان خیر درش میکردیم چقدر برای ما بد بود. لو کشف الغطاء لمخترتم الا الواقع، اگر پرده کنار بره بعد میفهمیدید همین به صلاح خودتون بود، همین را خودتون برای خودتون انتخاب و اختیار میکردید. پس چون اقتضای وجود هر چیزی را یافتی که باید با او باشد و محال است که با او نباشد، پس واجب است که فوائل فوائل باشند و تأثیر کنند در قوابل، و ممتنع است که تأثیر نکنند. این هر چیزی باید خودش خودش باشه، این یعنی اختیار. اگر خودش خودش نباشه یعنی جبر، این محال در ملک خدا. و واجب است که قوابل قوابل باشند و متأثر از فوائل شوند، و ممتنع است که قوابل نباشند و محال است که از فوائل متأثر نشوند، خواه فوائل فوائل غیبیه باشند یا شهادیه، و همچنین قوابل خواه غیبیه باشند یا شهادیه. و اگر گاهی ببینی که چیزی مانع از تأثیر فاعلی است در قابل، در قابلی آن مانع هم خود فاعلی است و اثری دارد، و اثر آن منع کردن است از تأثیر فاعلی در قابلی، پس اگر در این مطلب فکر کردی و مقصود را فهمیدی به اسراری چند از سر خلقت آگاه خواهی شد و از شکوک و شبهات و وساوس علمیه و عملیه نجات خواهی یافت انشاءالله تعالی. پس چون این مطلب را یافتی در برهان آینده دقت کن تا فائز شوی به آنچه فائز شدن فائزان. دو خط بود، سه خط بود خواندیم، ولی اگر این را تحقیق بکنیم یک دنیا درش کلام بود. فرمودن وساوس علمیه و عملیه یعنی چه؟ فقط همین اشاره بکنیم این آخر بحث ما باشه. فرمودن حتی وجود مانع، مانع خودش یک نوع فاعله، فعلش منع کردنه. مانع اینجور نیستش که منع خودش یک فعله، اینجور نیست یک شیء یا یک حقیقت خونسایی باشه. مانع یعنی یک فاعلی که فعلش منع کردنه. یک کسی میخواد یک کاری را انجام بده، این کسالت پیدا میکنه، مریض میشه. خود همین کسل شدن از مثلا بلغم حاصل میشه، این بلغم خودش یک فاعل یک فعلی داره القا میکنه. یک کسی جلوش را میگیره، اون کسی که جلو این را میگیره حبسش میکنه، بندش میکنه، زنجیرش میکنه، یک فاعله. پس مانع خودش یک فاعله. فرمودن برای چه از وساوس عملی خلاص میشی؟ گفتیم همین اشاره را بکنیم. در مسائل فقهی دو نوع مکتب داریم به صورت کلی. یک مکتب، مکتب اصولیین هست، یک مکتب، مکتب اخباریین هست. اخباریین هم که میگیم که متاسفانه اخباری های زمان ما هم اسمشون اخباری هست، دیگه به این حد از خلاصه فضاحت این اخباری های زمان ما نیست. اینها دیگه اصلا از اخباری هم خارج شدن، اینها خیلی اوضاعشون قمر در عقربه. اخباری که وقتی گفته میشه یعنی مثل شیخ راملی رضوان الله علیه، یک همچو بزرگواری را میگیم اخباری. اینهایی که در زمان ما هستن اصلا بعضی وقتا انسان کارهاشون را که ملاحظه میکنه، اقوالشون را اصلا گویا شبیه به وهابی ها شدن. میگن فقط لفظ را میگیری، معنی را اصلا رها میکنن، هر جور خودش خاص معنی میکنه، فقط به لفظ اکتفا میکنه. این معنای اخباری نیست. اخباری یعنی که احادیث را برش اعتنا بکنه، اهمیت برش قائل بشه، به احادیث استمساک بکنه، نه اینکه معانیش را به دور بیاندازه، کنار بیاندازه. و اما فی الحوادث الواقع فرجو الی روات احادیثنا. ولی این اخباری هایی که الان هستن، اینها اخباری هم نیستن، اینها یک جوری یک نوعی شمه خلاصه وهابیگری در اینها تابیده. اینا فقط حتی معانی اخبار رو هم کنار گذاشتن که از قدیم باید برسه، از امام علیه السلام باید به واسطه روات، همون جوری که الفاظ میرسه معانی هم باید به واسطه اینا برسه. اینا معانی را قبول ندارن، فقط لفظ را میگیرن، میگن معنی هرچی که ما فهمیدیم، هرچی ما استنباط کردیم. این کجاش میشه اخباری؟ این اصلا خروج از حق میشه. میفرماد اخباری این که گفتیم مثل مرحوم شیخ راملی رضوان الله علیه، اخباری یعنی این بزرگواران، مثل مرحوم شیخ یوسف بهرانی رضوان الله علیه. اخباری این یکی از مباحثی که دارن بحث احتیاط. مثلا میگن فلان جا فلان حدیثی که وارد شده در مقابل این حدیث دیگر هم وارد شده، یا بعضی جاها ما نمیدانیم چه کار بکنیم، ما احتیاط میکنیم. احتیاط یعنی چه؟ یعنی این کار را ترک میکنیم. ترکه، این کار را ترک میکنیم، یعنی احتیاط میکنیم. بزرگان ما علالله مقامهم که مغز شیعه اثناعشری هستن، یعنی اگر کسی خواست که فقه و اصول فقه را هم یاد بگیره، بیاد از این بزرگواران یاد بگیره. میفرماد این ترکهی که تو گفتی در اینجا که احتیاط میکنم، این ترکه خودش یک فعله. توی آقای اخباری خواستی از فعلها خلاص بشی، خودت را از فعلها راحت کنی، گفتی احتیاط میکنم، فعلها را گذاشتم کنار، خود ترکه هم فعله. مگر تارک و سلات این فاسق نیست، اقلش فسقه، پس ترکه خودش یک فعله. چه بسیار ترکی که فسق باشه، چه بسیار ترکی که کفر باشه، پس با صرف ترک کردن نمیشه احتیاط کرد. پس من کردن، ترک کردن خودش فعله. پس این احتیاط ها، این وسواس های عملی هم که حاصل میشه، اینا از کجا حاصل میشه؟ از این که روح تعالیم اهل بیت علیهم السلام مغفول واقع میشه، مورد غفلت واقع میشه. اینجا فرمودن خود منعه، خود ترکه، خود اینها هم فعله و هیچ فعلی از فاعل خودش کنده نمیشه، ولی هر فعلی، هر فاعلی اون قابل را تکمیلش میکنه. از کمون این قابل خلاصه اون فعل را بر حسب اون قابل استخراجش میکنه. تا به اینجا فرمودن زیاد در این مباحث نخواستیم داخل بشیم، همینقدر اینجا فهمیدیم که برای این دنیا خلق نشدیم، برای عالم دیگر خلق شدیم و نسبت به عالم دیگر جاهلیم، از تأثیرات عالم دیگر خبر نداریم. باید سفت دامن حجتهای الهی را بچسبیم، صرف بر اینها مستمسک بشیم که از تأثیرات اخرویمون خبردار بشیم، که انشاءالله اونجا کر و کور و گنگ و انشاءالله معذب نباشیم. ما خلق شدیم برای نعمت خوردن، برای متنعم شدن، برای دار نعیم خلق شدیم. انشاءالله که به ولایت آل محمد علیه السلام، امام زمان صلوات الله علیه، انشاءالله حضرت خودشون دستهای ما را بگیرن. انشاءالله از نظر و عنایت حضرت هیچ وقت انشاءالله که نیافتیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.